ده ترش کجاها هزینه میشه. چون وقتی به هزینه کرد تا توجه میکنی اونی اولا چرا اقتصاد به معنای حتی اون اقتصادی میدونی که اقتصادهای وابسته مثل اقتصاد پهلوی
بله.
همین فروش نفته که اتفاق میافتاد میومد تبدیل میشد به رانت و این رانت در اختیار طبقات اصلی و بالای حکومت پهلوی قرار میشه. و الان فقط ساختار رو برای شما بخونم، شاه بالای حکومت، درباریان، خانواده سلطنتی، خود خانواده سلطنتی ببینید فرح یه داستان داشت، اشرف یه داستان داشت، برادران شاه یه داستان داشتن، هر کدوم اینها یه بخشی از حوزه اقتصاد و سیاست کشور رو مدیریت میکردن و از منافع اقتصادی و خصوصا فروش نفت فقط همین خانواده سلطنتی رو محاسبه کنید که زن چه برادران چه خواهر منتفع میشدن. درباریان هم که خب هر کدوم به بخش خودشون یا افراد نزدیک به خود محمد رضا مثل فردوس، علم، عبیدا، شریف امامی و افراد این چنینی هم خب هر کدوم با توجه به اثرشون یه دوره ای اثرشون از این ساختار اقتصادی منتفع بودن. اعضای محفل‌های درونی و نزدیک به هر کدوم از اعضای خانواده سلطنتی و بعد از اون نخست وزیران، وزیران و معاونینشون، اعضای مجلس سنا، اعضای مجلس شورای ملی، افراد متنفذ سیاسی و اقتصادی و خصوصا سردمداران ارتشی و فرماندهان و جنرال های ارتشی نظام شاهنشاهی، هر کدوم اینا تو این ساختار عملا اون بخشی از اون فروش نفت و منابع نفتی که توسط غربی ها در اختیار محمد رضا قرار میگیره اون هم در اختیار این شبکه سیاسی و محفلی قرار میگیره که اونها حالا با این ساختار منابعی که در اختیارشون قرار میکرد یا به سمت اقتصادهای غیر مولد و دلالی و اقتصادهای اقتصادی سیاه میرفتن یا نهایتا اگر هم وارد عرصه های تولیدی میشد شکلگیری صنایع وابسته‌ای بود که ما این روند رو یه بخشی از همین روند مونتاژ کاری که در دو دهه اول انقلاب ما هم ادامه پیدا کرد محصول همون شکلگیری صنایع مونتاژی بود که در دهه 50 دوره پهلوی خیلی برجسته شد به واسطه حالا افزایش قیمت نفت عجیب غریبی که توی دهه 50 اتفاق افتاد.
خیلی از این واقعیت ها آقای آتقی کمتر بیان شده و کمتر مطرح شده، به همین دلیل گاهی اوقات حالا خود شما هم حتما زیاد شنیدین قیاس شرایط اقتصادی امروز رو با حالا دوران پهلوی و پیش از پیروزی انقلاب و خب هیچ توجیه منطقی ندارن، فقط بر اساس حالا به خصوص نسل جدید، نسل چهارم و پنجم انقلاب، نسل ششم انقلاب، بر اساس یه شنیده هایی که نقل قول شده راجع به بعضی از حوزه ها اظهار نظر میکنند و نگاهشون بر اینه که خب اقتصاد در اون زمان شرایطش خیلی بهتر و ایدئالتر بوده تا امروز. چطور باید تبیین بشه واقعیت های موجود اقتصادی برای مردم به خصوص نسل 56 که بدونن که آقا در اون مقطع حالا به قول حضرت عالی ما اصلا اقتصادی نداشتیم که بشه گفت اقتصاد پویا و کاملی بوده است یا خیر و قیاس بکنیم با اقتصاد بعد از انقلاب؟
حضرت شما نکاتی که گفتم حالا پاسخ به سوال شما رو هم مد نظر قرار میدم. این بخش سوم موضوع همون گفتم دو بخشش حالا این هزینه کرد در اختیار شبکه درباریان اونها قرار میگرفت. یه بخش دیگهش که غرب گفتیم فروش نفت ایران عملا یا 50% یا 60% عملا درآمد نفت ایران رو به ایران بر نمیگرد، اون 40-50% بقیه هم که میومد بخشش در اختیار این شبکه رانتی نزدیک به قدرت قرار میگرفت حالا دربار خانواده سلطنتی و غیره و بخشی دیگه اون هم غرب فروش تسلیحات غربی منتجش میکرد و عملا شما این رو در نظر بگیر درآمد نفتی که خودش اقتصاد مولد نیست تبدیل میکنه شما رو به یه مصرف کننده جامعه غیر تولیدی میکند هم به بدن جامعه تزریق نمیشد. ما حاصلش چی میشه آیبیری؟ ببینید شما جمعیت امروز که 80 خورده میلیونه
بله.
مقایسه بکنید با دهه مثلا 45 که جمعیت رو دیده مثلا 20 خورده ایه
بله.
درست؟ تو اون جمعیت 20 خورده ای بسمارید شما چند تا شهر بزرگ دارید غیر از تهران و چقدر از این شهرهای شما تو همون روند توسعه‌ای که خود غربی ها مدعیان و یا خود سلطنت طلب ها مدعیان
بله.
تو کدومی که از این شهرهای ما اتفاق افتاده، تو چه بخشی از شهرهای ما اتفاق افتاده؟
بسیار.
شما همزمان که وقتی نگاه میکنی 70% بدی مهم این عددی که دارم شما میگم 70% جمعیت دوره محمد رضا پهلوی در روستاهای ایران زندگی میکنه 30% جمعیت ایران تو شهر هاست.
بله.
و از این 30% که جمعیت ایران تو شهر هست، نزدیک 20%، یعنی اینجوری حساب بکنیم از این 15 عدد 30% تو خود اون 30% جمعیت هم که شهر نشینن، 50-60% جمعیت متوسط به پایین یا حاشیه نشین شهرها هستن. یعنی در واقع شهرنشین قشر متوسط شهری بسیار. که جریان غربگرای امروز و سلطنت طلب امروز مدعیه که توسعه در کشور اتفاق افتاده و مردم در دوره پهلوی برخوردار بودن، عملا آقای عبری بیشتر از 10% جامعه دوره پهلوی نبودن و 90% جامعه دوره پهلوی، من چون عدد دارم به شما میگم دیگه، 90% برخوردار نبودن. چجوری برخوردار نبودن؟ وقتی میگیم 70% تو روستاها زندگی میکنن، شما وضعیت روستاها در دهه 40، شما همه این شبکه مناطور رو دیدید دیگه، که حالا خدا رو شکر به دهک واصل شد این شبکه بهایی. درست این شبکه تو این چند سالی که کار میکرد، تونل زمان و برنامه دیگه که برای پهلوی میساخت، غیر از این بود که فقط بلوار کشاورز و نقاط خاصی از شهر تهران رو نشون میداد، یه دونه روستا نشون داد. این 70% جمعیت شهر روستایی ما راه روستایی خاکی نداشتن، راه دسترسی نداشتن، برق، آب، هیچ کدوم از این موارد اولیه توسعه، نه موارد اولیه توسعه در این روستاهای ایران اتفاق نیفتاد. و عملا اصلا مردم، این مهمه، در واقع و در عمل مردم ایران که اون 70% بودن در دوره پهلوی محمد رضا،
بله،
از حاکمیت و حکومت و اون رژیم جدا بودن.
بسیار.
این یه نکتهش. و نکته آخرم که میخوام در نظر بگیرم، جوام تو همون شهر نشینم بدنه های اجتماعی این ارتباط رو نداشتن. مجموعا این رو خدمت مخاطبین و جناب عالی عرض بکنم، اقتصادی که بر پایه رانت اتفاق افتاده و فروش نفت اتفاق بیفته، مشارکت مردم رو در حکومت نادیده میگیره، چون نیازی دیگه به مشارکت مردم نداره. وقتی مشارکت اتفاق نیفته، عملا چرخ اقتصاد و چرخ سیاست بر وفق مخاطب و مردم اتفاق نخواهد افتاد.
خیلی ممنونم آقای اتاقی،
سلامت،
شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدارت، خدا حافظ. تصویر واقعی یک اقتصاد پوشالی موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای محمد آقاتقی، کارشناس رسانه و سیاست.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست، بیان با عامل درونی شروع کنند و مستند.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19، بدون خط خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
از شما خواستیم بگید که حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشانگر چیست؟ گزینه 1 اقتدار ملی، گزینه 2 آینده روشن، گزینه 3 هر دو مورد. 3010-35. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. در خصوص توصیه‌های مدیریت فضای مجازی در ایام انتخابات، قرار هست که جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا، نکاتی رو مطرح بکنن. جناب سرهنگ پاشایی، سلام به شما، شبتون بخیر.
به نام خدا. جناب آقای عبیدی، هموطنان عزیزم، شب سرد زمستانیتون بخیر و خوشی، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. جناب سرهنگ پاشایی، تو ایام انتخابات خب معمولاً بازار دروغ پراکنی و شایعه پراکنی داغ میشه.
درست.
میفرمایید که چه بستری برای جلوگیری از دروغ پراکنی انتخاباتی باید در نظر گرفته بشه؟
بله، عرض می‌کنم خدمت شریفتون که طرح عملیاتی پلیس فتا تقریباً از فکر می‌کنم 3 هفته پیش، تقریباً 20 روز گذشته آغاز شد. تقریبا منطبق هست با همون قانون ماده 79 قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی. خب پلیس فتا هم به عنوان ضابط قوه قضاییه یک بخشی از این مسئولیت پاکسازی رصد و پاکسازی فضای مجازی در خصوص این موضوع بر عهده‌اش هست. خب فضای مجازی حالا بخوایم صحبت کنیم در موردش، تشکیل میشه در کشور ما تشکیل میشه از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی و غیره. خب متاسفانه فیک نیوز ها زیاد هست، شایع پراکنی زیاد هست، تهمت، افترا، عرضم به حضور شما تخریب چهره ها تقریبا دیگران تو رصدهای ما هرچی به زمان انتخابات نزدیک میشین تقریبا داره نمایان‌تر میشه. عرضم به حضور شما ماده 79 هم خب وظیفه پلیس رو مشخص کرده در این حوزه چنانچه رویت بشه در وسط پلیس فتا قرار بگیره.
بله.
پلیس به عنوان ضابط قضایی بلا فاصله برخورد قانونی خودش رو با شایع‌ساز، با اون کسی که قصد تخریب این موضوع رو داره قطعا آغاز میکنه. پرونده هایی هم در این حوزه تشکیل شده به مرجع قضایی هم ارسال شده.
و اینکه اساسا فضای مجازی در انتخابات چقدر میتونه مفید واقع بشه جناب سرنگ پاشه؟
من فکر میکنم که تقریبا نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از این فضا بهترین استفاده رو خواهند کرد. خودشون میدونن که خب کاربرای فضای مجازی ضریب اینترنت، نفوذ اینترنت در کشور مجرم نبیری بالاست.
بله.
خب اونها هم خب تقریبا میدونن، مشاورینی دارن که اونها رو مشورت میدن که خب من فکر میکنم در انتخابات این دوره تبلیغات از سطح شهرها، سطح خیابانها اون چیزی من فکر میکنم که دیگه نباشه به سطح فضای مجازی کشیده بشه. از همین الان هم مشخص هست این رویه داره خب انجام میشه. خب من فکر میکنم که این اتفاق میفته و استفاده بهینه از این فضا خواهد شد از طرف نمایندگان، از طرف نامزدهای انتخاباتی.
و مردم چطور باید مراقبت بکنن؟ چون به هر حال هدف این حجمه ها و این دروغ پراکنی ها در فضای مجازی به خصوص در ایام انتخابات مردم هستن، برای اینکه انگیزه و نشاط برای حضور در انتخابات رو ازشون بگیرن. مردم چطور باید آگاه باشن که شایعات این چینی و دروغ‌های این چینی انتخاباتی رو بتونن تشخیص بدن و تمیز بدن از اطلاعات و اخبار واقعی انتخاباتی و درگیر این دروغ پراکنی ها نشن؟
بله، عرض میکنم که من بر اساس چند تا از پرونده های قضایی که الان در پلیس فتا مرتبط با این موضوع تشکیل شده صحبت میکنم.
بله.
خب یک سری خب معاند و مغرض همیشه بودن، اینها سعی میکنن که کم اهمیت جلوه بدن این مراسم یا مناسب ملی رو.
بله.
دروغ پراکنی، تهمت، افترا، تختی، تحریف، برجستازی نقاط ضعف و کمرنگ کردن نقاط قوت، تکنیک هایی که اونها استفاده میکنن، شایع‌سازی های مختلف، تهمت، افترا رو عرض کردم و منتشر میکنن.
بله.
یک متاسفانه خصلت بدی متاسفانه اون هم به علت سواد رسانه‌ای من فکر میکنم اینه که متاسفانه کاربران فضای مجازی کشور ما هم به محض اینکه یک متنی رو، یک محتوایی رو در فضای مجازی میبینن جناب امیری بلافاصله در چرخه انتشار قرار میگیرن. یعنی اونها خودشون به این نقطه ضعف آگاه هستن،
یعنی بدون اینکه حتی بدونن پشتوانه داره یا نه، اصلا درسته یا نه، صحت داره.
بله، اونا قشنگ اینو میدونن که میدونن فقط اونها زحمتشون زیاد نیست، میدونن که یک متنی، یک محتوایی رو تختی کنن، تحریف کنن، با استفاده از هوش مصنوعی یک محتوای صوتی یا تصویری رو تولید کنن بفرستن. ازم به حضور شما شبکه‌های اجتماعی بومی و غیر بومی هم استفاده میشه، حالا در شبکه‌های اجتماعی بومی خیلی پایین‌تر هست.
بله.
ازم به حضور شما، ولی خب اونجا این ضریب انتشار وجود داره. یک سری هم خب اون تکلیفشون مشخصه، یک سری هم در داخل هستن. حالا اینها هم تقریبا انگیزه‌هاشون میتونه انگیزه‌های سیاسی باشه، رقیب باشن، سعی میکنن اونها هم با استفاده از همین تهمت، تخریب، تهدید، تحریف دست به این کارها بزنن. حتی من این چند تا پرونده که جدید دیدم اینه که صفحه ایجاد میکنن با نام کاندیدا یا به نام نامزدها یا کسانی که همکنون در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حضور دارن.
بله.
به نام و اعتبار اینها مطالبی رو منتشر میکنن که اصلا به اونها ربطی نداره. یعنی
بله.
یه صفحه جعلی به نام اونها ایجاد میکنن. عرضم به حضور شما
و محتوای جعلی.
آره، این محتوای جعلی متاسفانه بزرگترین آفتیه که ما هر چی داریم جلوتر میریم اینو میبینیم.
بله.
خب مردم اول اینکه محتوا که به دستشون میرسه، حالا این محتوا اگر منتسب به یک کاندیدا هست یا یک نماینده مجلس شورای اسلامی هست یا یکی از مسئولین محترم کشوری حتما مطمئن بشن که این از صفحه از اون تریبون واقعی اون شخص منتشر شده، بلافاصله اگر اومد اون رو در چرخه بازنش قرار ندن، مطمئن بشن که این صحبت ها منتسب اونها هستش و سریب نخورن.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم جناب سرنگ پاشایی،
درود خدا بر شما،
شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
متشکرم. چند تا توصیه در خصوص مدیریت فضای مجازی در ایام انتخابات شنیدیم از زبان جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتای فراجا. حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشانگر چیست؟ 1. اقتدار ملی، 2. آینده روشن، 3. هر دو مورد. لطفاً از طریق 3010-35 شما هم نظرتون رو بفرمایید. آقای خانم ساقی از مشهد گزینه 3 رو انتخاب کردن و گفتند هر دو مورد درسته. حبیب عباسی از ارومیه هم گفتند گزینه 3 هر دو مورد درسته. دعیه فجر رو هم تبریک گفتند. آقای رضاپور از شهریار گفتن گزینه 3 و انشالله که ملت بزرگ ایران دشمنان رو مأیوس خواهند کرد. دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقین موضوع گفتگوی من در این بخش است و مهمان من در این بخش جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر قادری سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتون هستم.
زنده باشید. تشریح تروریستی بودن منافقین از نگاه حقوق بشر غربی چطور تو این جلسه مورد توجه بود آقای قادری؟
ببینید، خب طبیعتاً اگر ما بخوایم حقیقت ماجرا رو نگاه بکنیم، طبیعتاً بعید میدونم کسی تو دنیا باشه که بخواد خلاف این نظر داشته باشه، یعنی این فرقه تروریستی رو جنایتکار ندونه، تروریست ندونه.
بله.
اما خب متاسفانه در دنیای امروز آنچه که تعیین کننده هست مناسبات سیاسی هست، مناسبات قدرت هست، و طبیعتاً تا زمانی که چون این فرقه ها و گروه هایی در به عنوان بازوی نظام سلطه دارن ایفای نقش میکنن، طبیعتا هم در فضاهای رسانه‌ای منتسب به اونها هم در فضاهای در واقع حقوقی و سیاسی از اینها حمایت میشه. اما آنچه که حاضر اهمیت است و در خلال در واقع برگزاری چون این دادگاه هایی داره اتفاق میفته، این از یک وجه میتونیم بهش اشاره بکنیم که این در واقع یک واکسینه سازی افکار عمومی هست نسبت به القاعات بیگانه که سعی میکنن همیشه جای ظالم و مظلوم رو عوض بکنن و تحریف واقعیت و تحریف تاریخ بکنن، به خصوص برای نسل‌های بعدی، چون در واقع اقدامات اینها همه مستند میشه و مشخص میشه که اگر جمهوری اسلامی با چنین گروهکی در واقع سر ستیز داره دلیلش چه هست.
بله.
از نقطه دیگر اینکه به هر حال بسیاری از دولت‌هایی که معمولاً در فرآیندهای بین‌المللی نقش خونسایی ایفا می‌کنند و بعضاً تحت فشار و تحت در واقع تأثیر قدرت‌های بزرگ در موضوعات مختلف به موضع مشخصی در رابطه با موضوعات حقوق بشری از این دست اتخاذ نمی‌کنند، برای اون هم ثابت میشه که به هر شکل به این ادعا و این در واقع رویکردی که جمهوری اسلامی داره یک ادعای صرف یا یک ادعای گزاف نیست و همه چیز روشن و شفاف و مشخص است که به هر حال یک چنین فرقه‌ای با رویکرد تروریستی بیش از 13 هزار شهروند عموماً عادی، یعنی نه حتی در مثلا مقامات سیاسی جمهوری اسلامی هم اینا الزاماً نبودن، اینها رو به خاک و خون کشیده به خاطر قدرت طلبی، به خاطر جاه طلبی، به خاطر اینکه تصورش این بوده که حق اونها هست که بیان به عنوان یک جریان سیاسی در رأس قدرت در جمهوری اسلامی بخوان حضور داشته باشن. بنابراین در از ابعاد مختلف میخوام عرض بکنم که این تشریح کردن این اتفاقات و مستندسازی این اتفاقات در یک محکمه کاملا عادلانه این ابعاد رو در پی خودش داره و میتونه شفاف سازی بکنه، به خصوص برای نسل‌های آینده. ضمن این که خب در این دادگاه از همون ابتدا کاملا با وکلای این افراد، حتی از طرق مختلف با خود این افراد ارتباط گرفته شده و به اونها اجازه دفاع از خودشون داده شده. من بعید میدونم در کمتر جایی در همین جهان امروز ما بتونیم پیدا بکنیم که یک همچین اتفاقی از سوی هیچ نظام سیاسی رقم بخوره، که با یک گروهکی که کاملا وضعیتش موضعش مشخصه در کشتار و به خون کشیدن مردم، حتی فرصت دفاع بخواد بهش بده. اما جلساتی که داره در این دادگاه اتفاق میفته، کاملا این فضا در اختیار اونها قرار گرفته، البته خب طبیعتا اونها استفاده نمیکنه.
و اینکه نتایج هر جلسه چطور منتج به بررسی‌ها در جلسه بعدی میشه؟
خب ببینید، طبیعتا روند محاکم اینچنینی خب یک روند مشخصی هست، ابعاد مختلف و لایه‌های مختلفی از موضوعات در واقع در هر جلسه اینا رونمایی میشه ازش. خیلی از موضوعاتی که الان داره طرح بحث میشه در این دادگاه‌ها، جالب توجه بدونن شنوندگان عزیز که برای خیلی از افکار عمومی این ابعاد ماجرا و لایه‌ها و پیچیدگی‌های ماجرا هنوز روشن نیست.
بله.
بعد از گذشت چندین دهه از حضور این عناصر در داخل کشور، اما همین الان وقتی این اتفاقات رقم میخوره، شما میبینید که این لایه‌ها داره در واقع ابعاد مختلفش به وضوح برای مردم در مرآ منظر قرار میگیره. طبیعتا خب همین مسیر برای جلسه بعدی روشن میکنه و شفاف میکنه، مهره به مهره اینها رو برای بررسی به پرونده هاشون و ابعاد در واقع جنایاتی که انجام دادن.
و فکر میکنید که نتیجه نهایی این دادگاه تا چه زمانی مشخص بشه و محرز بشه؟
ببینید، ممکنه افکار عمومی الان در واقع ذهن خودشون این گونه قلم داد بکنن که حالا مگه مثلا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اساسا دستش به این افراد میرسه که حالا اینها رو محاکمه بکنه؟
بله.
اما و بعد مثلا که الان حکمی صادر بشه و احیانا اونها بخوان این حکم رو بپذیرند و اینا. اما آنچه که حائز اهمیت است این هست که چون این دادگاه‌هایی عرض کردم یک وجه کاملا تبیینی داره نسبت به اون چیزی که موضع جمهوری اسلامی ایران هست.
بله.
و در نقطه مقابل تبیین ماهیت این گروهک‌ها و این فرقه‌های اینچنینی. از نقطه دیگر که باید به این مسئله اشاره کرد که اینها به هر شکل در فضای حقوقی بین المللی حائز اهمیت است، به دلیل اینکه در بسیاری از موضوعات ما مواجه با این هستیم که جمهوری اسلامی ایران رو به نقض حقوق بشر دارن متهم میکنن و بر اساس همین سعی میکنن که ایران رو تحت فشار، تحت تحریم قرار بدن.
بله.
این در حالیه که خب چون این دادگاه‌هایی حداقل برای اونهایی که دنبال واقعیت و کشف حقیقت هستن روشن و مبرهن خواهد ساخت که ایران خودش قربانی اصلی تروریسم هست، حداقل طی 45 سال گذشته.
بله.
و هنوز همین فرآیندها ادامه داره. شما اتفاقاتی که در همین مثلا همین یک ماه گذشته مثلا در کرمان افتاد.
بله.
که با ترور کور شهروندان ایرانی رو در واقع هدف قرار دادن، خب این نشون دهنده این است که طبیعتا دشمنان جمهوری اسلامی ایران همچنان این مسیر رو دارن ادامه میدن. بنابراین ابعاد اینها و مستندسازی اینها طبیعتا کمک میکنه که حقانیت جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از محافل بین المللی و نهادهای بین المللی در واقع با صراحت بیشتری بشه برش تاکید کرد.
خیلی متشکرم از شما،
بزرگوارید،
آرزوی توفیق دارم براتون، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان منافقی موضوعی بود که در خصوصش گفتگو کردم با دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی. از اینکه امشب هم کنار ما بودید بسیار ممنون و متشکرم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیر.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 این قسمت، مجلس برای کنترل گرانی خودرو چه کرده است؟
خیلی ها پرسیدن که مجلس برای کنترل گرونی خودرو چیکار کرده. خب حتما میدونیم که انحصاری و غیر رقابتی بودن بازار داخلی خودرو ریشه اصلی مشکل گرونی و کیفیت خودرو در کشور. دلیلش هم مشخصه، مافیایی که طی سالیان گذشته اجازه واردات خودرو رو ندادن و تا تونستن تازوندن، تا جایی که امروز مردم هم از کیفیت خودرو در رنج و عذابن و جونشون در خطر. تازه همین خودروی بی کیفیت رو باید به قیمت گزاف بخرن، اگر تازه خوش شانس باشن. مجلس 11 با وجود مشکلات و سنگ اندازی ها تونست بعد از سالها ریل بازار خودرو رو به نفع مردم تغییر داد. در قدم اول مجوز واردات خودرو به دولت داده شد و در قدم بعدی مجلس قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون واردات خودروهای کارکرده رو هم تصویب کرد. این دو قانون در یک فاصله میان مدت باعث خروج دلالی از این بازار شد و منجر به کاهش قیمت ها هم شد. طبق برخی آمارها طی نیمه اول سال 1402 قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی در بازار به طور میانگین حدود 25% کم شده و اگر دو قانونی که گفتم درست و کامل اجرا بشه، باز هم شاهد کاهش قیمت ها و رقابتی شدن بازار خواهیم بود.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه ها تا ساعت 22 با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 در اختیار شماست.
سرزمین